بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محبت راز معنویت،
تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خداوند متعال به یک گفتگوی منطقی خیلی بها میدن، انقدر بها میدن که روز قیامت وقتی یه عده‌ای رو میخوان بفرستن عذاب، بهشون میگن اول بیاید اینجا با هم یه گفتگوی منطقی بکنیم بعد برید عذاب. اون گفتگوی منطقی که منطقی ما حالا این تعبیر رو به کار میبریم، همون محاسبه روز قیامته. این کارو چرا کردی؟ چرا این کارو کردی؟ چرا به اینجا نرسیدی؟ این درست نبود؟ اینجوری نبود؟ قشنگ آدمو شیر فهم میکنن بعد میفرستن بره. انگار به این شیر فهم شدن خدا خیلی اهمیت میده. انگار که نه، واقعا اهمیت میده. و من واقعا نمیدونم چرا خدا اینقدر به شیر فهم شدن اهمیت میده. آقا این آدم خوبی بفرستش بره بهش دیگه، اونم آدم بدیه بفرستش بره جهنم دیگه. اون وقت تو صحرای محشر هم تو شرایط سخت آدم ها رو نگه میدارن. بعد یه نکته ای هم داره، اونم معطلی صحرای محشره که اصلا یه داستانه با عظمتیه که خیلی ها معطل میشن تا نوبتشون برسه این گفتگو انجام بگیره. چه بسا بعضی ها داد و فریادشون را بیفته که آقا ما رو میخوای ببری جهنم، ببر دیگه جهنم دیگه. حالا این بساط گفتگوی منطقی که باید حتما ما رو شیر فهم بکنید چیه؟ خیلی خدا به فهم بشر اهمیت میده، خیلی. و اونجا باید همه چی رو بفهمن. نمیشه، من انسان آفریدم، باید حسابی متوجه بشه چی کار کرده. و خب طبیعتاً توسط سیستم هایی که تو این دنیا ما باهاش آشنا نیستیم، تمام زندگی آدم رو تو یه پرده، تو یه لحظه میاره جلوی آدم. الان دیگه کامپیوتر اومده، اینترنت اومده و اینها، ما یه کمی بهتر میتونیم باور کنیم که چجوری محاسبات زندگی ما توی پرونده‌ای، توی فایلی میاد، توی نرم افزاری مقابل ما. از هر طرف شما تو این نرم افزار کلید بزنی، برای شما برنامه تو در میاره بیرون و میگه نمازها رو بیار، نمازها جداگانه میاد. آقا تعداد فحشای طرف همه میاد، تعداد نمیدونم سلام علیک های خوشگلش میاد. اصلا خیلی الان دیگه کامپیوتر راحت کرده دیگه. حتما کامپیوترهای پروردگار عالم خیلی پیشرفته تر از این چیزی که ابناء بشر دارن میسازن. اونجا باید آدمو شیر فهم بکنه. بند پیشنهادم این هست، البته بر اساس تعلیمات دینی، نه اینکه به ذهن خودم رسیده باشه. بیایید همین دنیا شیر فهم بشیم، اون دنیا کارمون آسان‌تر میشه. لذا فرمودن که محاسبه نفس بکنید. اینقدر این محاسبه نفس، یعنی حساب بکشی از نفس خودت، من چی کارم، من چرا اینجوریم، اینقدر این محاسبه نفس اهمیتش بالاست که اهل بیت فرمودن لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما نیست کسی که خودش رو حساب نرسه هر روز. از ما نیست. آقا ما شما اهل بیت رو دوست داریم، سخت نگیرید. حالا ما دیروز یادمون رفت محاسبه بکنیم نفس خودمون رو. نخیر، باید هر روز این کارو بکنیم. اینقدر این گفتگوی منطقی با خود اهمیتش بالاست. من چی کارم؟ من چرا اینجوریم؟ من کی میخوام تغییر کنم؟ مانعم چیه؟ عاملی که میتونه منو نجات بده چیه؟ باید با خودمون صحبت بکنیم. من لم یحاسب نفسه، نه یحاسب اعماله، کسی که خودشو محاسبه میکنه نه اعمالشو محاسبه میکنه. باید خودشو ببینه چی کار است نه چی کار کرده. من غیبت کردم، خب چرا این کارو کردم؟ چرا من این کارم؟ من نمازمو خوندم، حالا چرا نمازمو خوندم؟ چرا نمازمو با تأخیر؟ چرا نمازمو امروز به جا خوندم، سر وقت خوندم؟ شیل پیله ای تو کارم نباشه. هر کسی باید خودش رو محاسبه کنه دقیق، وقت باید بگذاره. هر کسی هم این دستورات خدا رو اجرا نکنه، یعنی وقتی که خدا گفته که این وقت رو بذار برای این کار، اون وقت رو صرف نکنه، حتما وقتش هدر میره. فکر نکنید سود میکنه، میگه من کارام امروز عوضش جلو افتاد، به تو تا کار دیگه رسیدم. خدا قشنگ دنیای ما دستشه، طراحی میکنه هر کاری رو تو وقت کارایی که باید برای خدا انجام میدادی انجام بدی، خرابش میکنه برات، اصلا برکت نداره. تمام ذرات عالم، تمام ذرات وجود شما، ذرات وجود رفقای شما، یا همه عبد خدان، یسبح له ما فی السماوات و الارض، اینا همه نوکر خدان، اینا همه بنده خدان. ببینن شما طرف خدا نمیری اصلا باهات دشمن میشن، رفیقت یادش میره. ای بابا چرا یادت رفت؟ من لطمه خوردم. هیچ می‌خواستی بری در خونه خدا، سلولای مغزی او دیگه درست کار می‌کردن به نفع تو. اونا همه چیو گفت با شما نامحرمان ما خاموشیم، اونا همه هوشیارن، با ما حرف نمیزنن. خب پس این مقدمه امشبمون رو شما ببینید، هر کسی باید خودشو محاسبه کنه. یکی از بهترین محاسبه ها، یکی از بهترین گفتگوهای منطقی که هر کسی با خودش میتونه داشته باشه اینه که من چی رو دوست دارم، چی رو دوست ندارم، چقدر دوست دارم، چقدر دوست ندارم. آخر همه گناه ها اینه که خدایا من زیاد تو رو دوست نداشتم ولی آدم میشدم، من زیاد اهل بیت رو دوست ندارم ولی این خطاها رو نمی کردم، من باید شما رو زیاد دوست داشته باشم، لذتش هم بیشتره، نمیدونم چه مرگمه، نمیدونم چمه، آخه من چرا شما رو زیاد دوست ندارم؟ من گیرم کجاست؟ به نفعم که هست. با خودش آدم باید منطقی باشه. این گفتگوی منطقی رو خیلی اهمیت بدید. خیلی ها فکر میکنن دعا و مناجات یعنی حتما گریه کنی. به خدا اینجوری نیست. گریه باشه خوبه، تازه هر گریه ای هم خوب نیست. مثلا یک کسی دلش گرفته از تنهایی. چرا دلش گرفته از تنهایی؟ چون خدا نداره، رفیقش هم ولش کرده. بعد این با دل گرفته از تنهایی میره در خونه خدا گریه میکنه. بعد در خونه خدا داره گریه میکنه، یه جوری گریه میکنه که یعنی خدای من تو رو هم ندارم. مثلا غمش یه جوری زشتیه اصلا. خب اینو خدا تحویل نمیگیره که. تو حداقل بگو رفیقم منو تنها گذاشته، تو رو که دارم. یا حبیب من لا حبیب لا. حالا پس اگر گریم میبریم در خونه خدا، هر گریه‌ای که قیمتی نیست دیگه، اینو شما بهتر از من میدونید. از اون طرف حتما هم نباید گریه کنیم. بسیاری از ادعیه، بسیاری از قسمت‌های ادعیه اصلا جای گریه نیست. ما فکر می‌کنیم همه‌شو باید گریه کنیم. حالا بعضیا هستن که بدون دعا هم گریه می‌کنن. نزده ماشاءالله حرکت‌های موزون دارن. خب اون‌ها صفای باطن دارن. ولی بنده که اینجور نیستم. ما باید خیلی وقتا سر سجاده دعا حرف منطقی بزنیم. الهی لا تعذبنی به عقوبتک. ببین خدا منو با چوب ادبم نکن، با عقوبت ادبم نکن، با محبتت نمیشه منو ادب کنی. ولا تمکر بی فی حیلتک. از اون طرف من میگم منو نزن، نه اینکه منو ول کنی برم جهنم. ولا تمکر بی فی حیلتک. بعد میگی للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک، للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک. اون کسی که آدم خوبیه، ببین همه گفتگوی منطقیه، دعا گفتگوی منطقیه. اون کسی که آدم خوبیه به کمک تو که نیاز داره. وللذی اساء وجترا الیک ولم یردک خرج عن قدرتک. اون کسی که آدم بدی هم هست به کمک تو احتیاج داره که نمیتونه فرار کنه. خب پس من اومدم منو کمک کنی. من چه آدم بد چه آدم خوب باید میومدم. چه قشنگه. حالا کجاش گریه میخواد بکنه؟ حالا زمنش گریهش هم اومد اشکال نداره. بعد میگه یا رب یا رب یا رب یا رب. بعد شروع میکنه دوباره گفتگوی منطقی. به خدا قسم این ادعیه اصلا سرشارن از گفتگوی منطقی. با این نفر یه گفتگوی میکردیم، با هم بحث میکردیم، یعنی اومده بود سوال میکرد، سوال نداشت، جدال میکرد، منم هی جواب میدادم، یه چیز دیگه میگفت، منم یه چیز دیگه میگفتم، یه چیز دیگه میگفت، آخر سر فحش داد منو، گفت این فلان فلان شده، هر چی میگه جواب میده. گفتم به خدا. بعد گفت این آخوندا اینجوری هن. نه گفتم نه، شما هم همین قرآن روایات ادعیه رو بخون همینجوری میشی. ادعیه خیلی آدمو منطقی بار میارن. الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی. من ممنونم خدایی که هر موقع صدات میزنم جوابمو میدی. و این کنت بطی ان حین یدعونی. اگرچه وقتی که تو منو صدا میزنی من جواب نمیدم. چه قشنگ منطقی، انگار داری با خودت حرف میزنی، حسابتو با خودت داری روشن میکنی. تو حسابت با خودت روشن نیست. این خیلی کلمه قشنگه، تو محاوراتم هست، میگم فلانی حسابش با خودش روشن نیست. حسابمونو با خودمون روشن کنیم، به خدا خدا کمکمون میکنه. من به چه زبونی عرض بکنم؟ البته شما خوبان که نیاز به این حرفای من ندارید، ولی ما بناسی حرفای خوبو بزنیم دیگه. حسابمونو با خودمون روشن کنیم. قشنگ خودت اعتراف کن به گناهانت، خدا به کاستیهات، خدا برطرف میکنه. گفتیم خدا کاری نداره جز کمک کردن به بندش، کار دیگه ای نداره تو عالم. بفرماید بنده من ساکت باش، اونجا چند تا ستاره دارن به هم میخورن، اصلا جاذبهشون به هم ریخته، بزنم چی میشه. حالا تو ساکت باش یه دقیقه ببینم چیکار میکنه. نه، خدا مشغول ستاره ها نی. یا من لا یشغله سمع عن سمع. حرف 1 میلیارد آدم رو، 10 میلیارد آدم رو میتونه بشنوه بدون که قاطی بکنه، برای هر کدومشون جداگانه کارشون را میندازه. خدا که پس رو این حساب بیکار دیگه. شما بگو ایرادتو، بگو تا ایرادت هم نگی برطرف نمیشه. والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به. به خدا قسم از نجات پیدا نمیکنه مگر کسی که اقرار کنه. تا اقرار نکنی نمیشه. ببین روز قیامت هم تا اقرار نکنی ولت نمیکنه خدا. وای میسته بنی بعضیا هزار برابر عمری که کردن. حالا اینجا چقدر عمر کرده؟ 70 سال. 70,000 سال اونجا باید وایسه تا این حساب کتابو بکنه. یکی کسی از دوستان ما میگفت من خواب دیدم رفقام همینجوری یعنی کار مالی میکنه، کار زی حسابی میکنه. خیلی آدم خوبیه، حالا خودش هم ممکنه بشنوه این حرف من، چون اصلا خود این خواب صادق علامت این که آدم خوبیه. میگفتش که من خواب دیدم چند وقت پیش که روز قیامت همه رفقام یکی یکی دارن کاراشون را میندازن، هی من میگم آقا کار منم را بنداز. میگه تو صبر کن، تو باید همه چکایی که کشتی همه رو رسیدگی کنی، طول میکشه، تو وایسا. آقا هی کار من را بندازید. نه، تو مسائل مالی پیچیده است، چکایی کشتی همه رو باید، حالا تو کار اداری میکنه، دستور میدن چک میکشه. ازا میگه بعد از اون خوابی که من دیدم اصلا دیگه دستم میلرزه بخوام چک امضا کنم، باید یقین کنم این درسته که من امضا میکنم. روز قیامتم اون بهم نشون دادن. حالا قرار از این که اینجا بیایم اعتراف کنیم، این مقدمه بحث امشب ماست. چی رو باید اعتراف کنیم؟ چه کاستی رو باید اعتراف کنیم؟ بریم بگیم خدایا ما تو رو اونقدری که باید دوست نداریم، ما خودمون رو بیشتر از تو دوست داریم. این خیلی بده. بعد باید بگی همشو. ما داریم از آثار محبت صحبت میکنیم، برای چی؟ تو مناجات مصرف داره. بگیم خدایا من اگر تو رو بیشتر از خودم دوست داشتم بیشتر لذت میبردم از زندگیم، حالا لذتم نمیبرم. خسرت دنیا و الاخره. ببینید دوباره یه جمله منطقی از ادعیه برای شما بگم. یا من له الدنیا والآخره ارحم من لیس له الدنیا والآخره. ای کسی که هم دنیا مال توه هم آخرت، من نه دنیا دارم نه آخرت، به من رحم کن. چقدر قشنگ، چقدر منطقی، چقدر شسته رفته. خدایا من باید تو رو دوست داشته باشم، نتونستم. خدایا منتظر من نباش، من نمیتونم. من باید تو رو دوست داشته باشم بیشتر از خودم، تا ازت لذت ببرم، تا به سمت تو کشیده بشم، تا تو همه نور رو ظرفیت داشته باشم بهم بدی، تا همه اتفاقای خوب برام بیفته. نیست، منو ببخش، منو عوضم کن، منو درستم کن، من راضی نیستم به این وضع خودم. موضوع محبت رو بیاریم بگذاریم وسط مناجاتمون، موضوع محبت رو بیاریم بگذاریم تو محاسبه نفس، موضوع محبت رو بیاریم بگذاریم تو متن استغفار. خدا گیر من اینه که تو رو دوست ندارم، بگو اینو. والله ما ینجو من الذنب الا من اقربه. نجات پیدا نمی کنه مگر کسی که اقرار بکنه. اینو باید بگیم سر سجاده نماز، اعتراف کنیم دیگه. ماسمالی که نمیشه که در خونه خدا، تو خودت خدا رو داری میبینی منو، من دوست دارم تو رو دوست داشته باشم. خدا شاید همین جمله رو بگی و راست بگی، خدا دست تو میگیره. چند بار بگو چقدر اهمیت داره برات. خدا میفرمه خب من میبینم چقدر اهمیت داره دیگه. اون چیزایی که اهمیت داره روزی 100 مرتبه میگی وای خدا این کارو من درست کن. این برات اهمیت نداره، 100 روز یه بارم اینو نمیگی. خب تمرین کنیم، تلقین کنیم به خودمون. خب حالا وارد بحث بشیم. چرا میگم که ما محبت رو ریشه بدبختی هامون بدونیم؟ چون در روایات نمونه هاش فراوانه. میفرماد حب الدنیا رأس و کل خطیه. تو دنیا رو دوست داری، این یه دومینوی رو شروع میکنه، همه بدبختی های دیگر رو به دنبالش میاره. یا در روایات یه اصل اساسی رو بهش اشاره کردن، یعنی از روایات هم استفاده میکنه که اون اصل اساسی رو بگم. یک محبت خوب چه اثری در آدم داره؟ شب گذشته گفتیم فکر آدم رو باز میکنه. چند تا گفتیم؟ بهتر میفهمی، خوب در حافظه میسپری، به موقع تداعی میشه، خوب تفکر میکنی، جمع‌بندی میکنی، به نتیجه نهایی درست میرسی و بعد تولید علم میکنی که میشه حکمت، بصیرت در واقع پیدا میکنی و همه اتفاقای خوب برات میفته. پس محبت معرفت به دنبال میاره، درسته؟ بعضیا عوامن میگن که، حالا میخوایم به بحث قبلی برگردیم، میگن آقا مردم محبتشون درسته، برید معرفتشون رو زیاد کنید. والا اگه محبت درست بود که محبت خودش معرفت زاز، چه حرفیه میزنی؟ برعکس داری صحبت میکنی. بله ما برای این که محبت رو درست کنیم هم نیاز به معرفت داریم، ولی واقعش این محبت باید درست بشه، یه مقدارش هست باید کاملش کنیم. همه ما محبت به خوبیا داریم، دردمون اینه که محبت خوبیامون قوی نیست، دردمون اینه محبت به خوبیامون قوی ترین محبتمون نیست. این چیزاییست که دیگه شبهای قبل بحث کردیم. امشب چی میخواییم بگیم؟ میگیم جدا از اثری که در اندیشه، در میدان اندیشه و آگاهی میگذاره محبت، محبت یه کار دیگه هم میکنه، اونم این استش که علاقه های دیگر قلب ما رو تنظیم میکنه، اونا رو به خط میکنه، در خدمت یک هدف بزرگ قرار میده اون علاقه های دیگر رو. بعد علاقه های بدش رو حذف میکنه و تضعیف میکنه، بعد علاقه های خوبش رو تقویت میکنه. علاقه خوب چی بود دوستان من؟ شدیدترین علاقه که آتشی در وجود انسان بیندازد. علاقه خوب چی بود؟ علاقه دائمی و روزافزون و شوق آفرین و لذت بخش. علاقه خوب اگر بود، تازه آدم تنظیم میشه وجودش. اونایی که تو انرژی درمانی کار میکنن میگن که اگه انرژی داشته باشی تمام بخش های بدن درست کار میکنه. حالا هر سبکی از درمان هم از ناحیه خودش همین حرفا رو میزنه. مثلا طب سنتی میگه که اگه وجودت گرم باشه غذای گرم بخوری همه شروع میکنن درست کار کردن. یکی دیگه میگه که اگه اعصابت آروم باشه یا اگه اعصابت ضعیف باشه، هر قسمت جسمت ضعیف باشه یه دفعه میبینی اونجا صدمه خورد، معدت ضعیف باشه زخم معده میگیری، نمیدونم کلیت ضعیف باشه، نمیدونم کجات ضعیف باشه، اعصابت خورد باشه به همونجا لطمه میخوره. حالا یه محبت قوی تمام محبت‌های قلب انسان رو سامان میده. خب آدم بچه‌شو دوست داشته باشه بده؟ نه. خوبم هست؟ بله. میفرماید اگر کسی بچه‌شو دوست نداشته باشه که از ما نیست، ایمان اصلا نداره، مؤمن بچه‌شو دوست داره. بعد تازه اگر یه محبت قوی بیاد تو قلب شما، محبت شما به بچه تعادل پیدا میکنه، محبت شما به بچه دیگه شما رو صدمه نمیزنه. در حالی که اگر محبت شما به بچه باشه ولی اون محبت مرکزیه نباشه، اینو تنظیم بکنه، محبت شما به بچه هم به بچهت لطمه میزنه هم به شما. دیگه آدم اینو چجوری بگه؟ بعضیا متاسفانه عوامانه یه چیزایی رو هی مطلق میکنن، محبت‌های خانوادگی رو، محبت مادر رو، محبت همسر رو، محبت فرزند پدر مادر، اینا هیچ کدوم مطلق نیستن. اینا همه میتونن با وجود این محبت صدمه بزنن. چه بسیار مادرانی که در اثر محبت در جریان تربیت به بچه‌هاشون صدمه زدن، چه بسیار بچه‌هایی که در اثر محبت به پدر مادر صدمه خوردن، چه بسیار زن و شوهرهایی که در اثر محبت صدمه خوردن. محبت میتونه صدمه بزنه، محبت باید از یک تعادلی برخوردار باشه، هم قوت هم اثر سوء نداشته باشه. تعادل نه یعنی نه زیاد قوی باشه نه زیاد ضعیف، خیلی قوی باشه. علامه طباطبایی، فیلسوف، عارف، مرد بزرگوار، دخترش رو شوهر میده، بعدش ظاهراً همون دختر خانم بزرگوارشون که همسر مکرمه شهید آیت الله قدوسی بودن، یه خاطره جایی نوشته بود من خوندم که ایشون وقتی شوهر میدن دخترشون رو، میان پای کمد دخترشون میشینن شروع میکنن های های گریه کردن. خب بله دیگه، عاطفه داره دخترش دیگه، آدم عاطفه داره. عرفان ایشون موجب نمیشه این عاطفه از بین بره، بلکه این عاطفه تقویت هم میشه، هم تقویت میشه هم سالم، صدمه نمیزنه. اگر شما قلبتون که دارای محبت های مختلف هست یه محبت مرکزی قوی نداشته باشه، هر کدوم از این محبت ها یه جوری به شما صدمه میزنن. اولا تعدد این محبت ها پراکندگی در روح شما ایجاد میکنه. ولی وقتی که من یه بذارید یه مقدار شعار بدم دیگه، چاره ای نیست. آقا دیگه زیادی داری خیال پردازانه صحبت میکنی. به خدا خیال پردازی نیست، اینا آدم حسابی ها همین جوری هم. وقتی محبت قوی متمرکز باشه، شما کارتو دوست داری برای اون محبت مرکزی قوی دوست داری، بچه تو دوست داری برای اون محبت مرکزی دوست داری، نمیدونم رفیقتو دوست داری برای اون، زندگی کردن تو دنیا رو حتی دوست داری، فرصت مزرعه دنیا رو نمیخوای از دست بدی برای اون، عبادتتو دوست داری برای اون، هر کدوم به سمت رنگ نمیدونم مورد علاقه شما چیه، زیبایی رو دوست داری، گل رو دوست داری، صحرا رو دوست داری، لذت میبری ازشون، درسته آوای خوش رو دوست داری، ولی اینا هر کدوم محبت مستقلی نیست که تو رو تیکه پاره بکنه. فرض کنید یه نفر رو با یه بنده ها و تنابه های از این طرف اون طرف بکشن، هر دفعه هم یکی اینا بکشه اون طرف، مثلا چی دیگه میخوان شکنجه کنن، دیدید دیگه، چهار دست و پاشو به چهار تا ماشین میبندن میکشن، چی تیکه تیکه میکنن این بنده خدا رو اون وسط. خب محبت های ما داره همین کارو با ما میکنه. شهید مطهری میفرماید یک محبت قوی مرکزی حتی زمینی هم باشه، خوبیش اینه در آدم تمرکز ایجاد میکنه،
وحدت احوال ایجاد میکنه. صبح بلند میشی به یاد او بلند میشی، شب میخوابی به یاد او میخوابی. چقدر خوبه آدم همه چیش با هم هماهنگ باشه. من جدا خوابیدن رو دوست دارم، جدا غذا خوردن رو دوست دارم، جدا موسیقی رو دوست دارم، جدا خانوادم رو دوست دارم، جدا پول رو بخوام در بیارم اونم دوست دارم، جدا. خب این دیگه تیکه پاره شده دیگه، این یک صد دله است، باید دل یک دله بکنه. خیلی من از این افکار شهید مطهری خوشم میاد. یک جمله ای رو، یک بحثی رو مطرح میکنه، البته فقط هم مال ایشون نیست، ولی ما چون تو مقطع راهنمایی با این بحث آشنا شدیم و یه معلم خدا خیر بده ای ما رو وادار کرد این بحث رو خلاصه کنیم و اینا، خیلی برامون اصلا میگن دیگه مانند نقش در سنگ میمونه وقتی که آدم یه آموزشی رو تو کودکی ببینه. یک کتابی ایشون دارن به نام جهانبینی توحیدی، اونجا یه بحثی دارن تحت عنوان به یگانگی رسیدن انسان. من از دوران راهنمایی یادم این بحث جذابی بود، عجب چیزی. من تا حالا تا اون موقع که ما که بچه بودیم تازه داشتیم همه چی یاد میگرفتیم، ولی بالاخره به ذهنمون نرسیده بود و باش برخورد نکرده بودیم. انسان باید به یگانگی برسه. وقتی که ایشون توحید قلبی رو مطرح میکنه، توحید قلبی یعنی چی؟ قلبت از این پراکندگی در بیاد. اما کسی که عاشقه، با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یادایی. چه قشنگه. اینو یک ذاکر اهل بیت تو مشهد با یک کاروانی از طلبه ها ما رفته بودیم، حالا خود من سوم دبیرستان بودم، سنم زیاد نبود، اونا مثلا سن اول دوم دبیرستان داشتن، با هم یک گروه مطالعاتی تشکیل داده بودیم اینجوری. بعد رفته بودیم، اضافه شده بودیم به این هیئت. صبحی بود، بعد از صبحانه بود ظاهرا یا قبل از صبحانه یادم نیست، یه روزه میذاشتن، یک مداح ارجمندی اومد، یه پیرمردی بود، یه شعری رو خون. آقا این یه بیتش تو ذهن من مونده، اصلا نمیدونم مال کدوم شاعر هست، حالا انشالله بلکه همشو رفقا کمک کنن پیدا کنم. اینا رو من میگم رفقا زود پیدا میکنن، تا همت داشتم میرفتم پای کامپیوتر پیدا میکردم. عجب شعری بود اون صبح، چقدر زیبا بود این شعر. با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یادایی. بعد البته یک کلمه هم بهش اضافه میکرد، یبن الحسن، دیگه اصلا قوقا میکرد. معلوم میشد که این همچنین انتزاعی نیست، یه چیز قشنگیه. بیرو درباسی مقدار صحبت کنیم. آدمایی که چند چیزو دوست دارن بیچارن. آقا اکثر آدم ها میشن، ولمون کن تو رو خدا، ما رو از اکثریت نترسون. همین اکثر آدم ها اینجوری هن که هیچگی نمیفهمه که دردمنده، چون یه بیماری اپیدمی بشه، فراگیر بشه، دیگه کسی نمیفهمه اون بیماریه. رفت اون روستا همه تنشون رو میخاروندن، گفت اشانا شما تنتون رو میخارونید همتون؟ گفتن راستی تو چرا تنتون نمیخارونی؟ بیماری پوستی داری؟ گفت نه بابا برعکسه، اصلا کسی جای دیگه تنشو نمیخارونه، شما هم اومد میشه، ما همه تنمون رو میخارونیم، مریضیم. آقا بندازیدش تو آب، انداختن تو آب بشورنش، بلکه بیماری پوستیش تو هی داد میزد. بابا آخه اینجوری نیست، برعکسه. کسانی که چند تا محبت دارن اما محبتاشون یه قبله پیدا نکرده، یه امام پیدا نکرده، بیچاره، دلشون پراکنده است، قدرت قلب ندارن، قوت قلب ندارن، زندگیشون هرز میره. دیگه شما نمیخواد به من بگی این صد تا اگه محبت داره همش خوبن. امام داره محبتاش. مثلا یک کسی خط خوشو دوست داره، برای چی خط خوشو دوست داره؟ عاشق یه عشق برتری هست. بابا ما الان نمیخوایم حزب اللهی بازی در بیاریم، بگیم اون عشق برتر حتما خدا باشه یا حضرت ولی یه از ارواحنا له الفدا باشه. همجوری داریم انسانی حرف میزنیم، یه عشق برتر الکی هم اگه داشته باشه ها، که بعدن خب طبیعتاً سرش میخوره به سنگ، از دست میده اونو، چون عشقای غیر الهی تموم میشن. ولی حالا ما با اونش هم کاری نداریم، الکی هم یه عشق برتر داشته باشه، خط که مینویسه میگه الان میدم به یار ببینه، این نگار ببینه، بعد هی میکشه. آقا جان من دو برابر از خط نوشتن لذت نخواهد برد؟ شما بفرمایید. بله؟ دو برابر چه؟ 10 برابر لذت میبره. با اینکه خط زیبا رو دوست داشت، حالا خط زیبا رو دوست داره به خاطر محبوب دوست داره. قلب انسان به یگانگی رسیده. اثر محبت خوب چیه؟ همه محبت های کوچولو موچولو رو به خط میکنه، همه میشن رشته های اون تناب، حبل الله المتین، همه میرن به تقویت ارتباط او با خدا میپردازن. یک فضای دیگه ای پدید میاد، یکی از آثار محبت خوب، اون محبت خوب قوی. ببین محبت های خوب دم دستی که همه دارن، فقط هم دیگه خواستم به جای همه بگم هر ام قمری داره، دیدم حالا خوب نیست اونجوری مؤدبانه تر صحبت کنم، بعد خواستم بگم این محبت به درد همشیره ابوی میخوره، چون بچه برادر رو معمولا خیلی دوست داره، کم هم باشه دوستش داره، میگه نازی، دیدم خب اونم بیادبانه است اونجوری صحبت کنم، همینجوری میگم که اون محبت به درد نمیخوره. همینجوری میگم، غیر مؤدبانه دیدید که نگفتم. محبت های کم و همه دارن. وقتی ما میگیم محبت خوب، اون محبتیه که حداقل 8 تا ویژگی برجسته براش شمردیم. اون محبت خوب اگه باشه، دل آدم رو سامان میده. آدم تازه میفهمه برای چی باید ازدواج کنه، برای چی بچه دار بشه، برای چی راه بره، برای چی بخوابه، برای چی بیدار شه. گفت به بالین می نهم سر تا که در رؤیا تو را بینم. چقدر قشنگ این زندگی، چقدر قشنگ میشه. قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی. میخوام برات قوی باشم. چقدر قشنگه. قو علی خدمتک جوارحی. خیلی چیزا رو مؤمن دوست داره، بی هدف یا با هدف. اونایی که 600 تا علاقه خوب دارن ولی یه علاقه قوی ندارن که همه رو سامان بده، خودشون خیال کردن بچه های خوبی هن، یه کمی با خودشون رو راست باشن میفهمن خبری نیست. دل یک دله کن. این که میگن همه رو بریز دور، واقعا منظورشون این نیست بریز دور، یعنی اون محبت قویه بیاد. گفت نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. این واقعا معناش نیست که نیست چیز دیگه، همه چی هست. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بله عاشق همه عالمه، ولی به خاطر اون. یک روایتی رو من یه جایی خوندم، خیلی قشنگ بود. اینا خیالات ماست ولی برای بعضی ها اینا خاطراته. ما بعضی وقتا به این جانوران نجیب توهین میکنیم، ولی جانوران به صورت غریزی چه خوبی هایی توشون هست. آقای امام رضا علیه السلام مهمان کسی شده بود از دوستانشون، دوتا کبوتر داشتن تو حیات بغبغو میکردن دور هم میچرخیدن. اون آقا رفت پذیرایی بیاره برای حضرت، اومد دید حضرت دارن لبخند میزنن. فرمود آقا چرا لبخند میزنید؟ حکمتش چیه؟ فرمود به حرف این کبوتره دارم لبخند میزنم. حالا اونم داشت بغبغو میکرد. بعد اون آقا عرضه داشت که خب خدا و رسولش آگاه ترن از ما به زبان حیوانات. بفرمود چی میگه او؟ فرمود که این کبوتر نر داره دور این کبوتر ماده میگرده. میگه از همه کس تو عالم عزیزتر پیش من تویی، بعد از این آقایی که رو تخت نشست. هر عشق بازیشو میکنه. اگه بدونیم این جاودانه است، اگه بتونیم این رو از آب در بیاریم توی فیلم عشقی، تو پیش من از همه عالم عزیزتری بعد از این آقایی که رو تخت نشسته. خب اونا میدونید دیگه، ذرات عالم همه اینجوری هن. حالا بعضیا میشنون اصلا صدای ذرات عالم رو. مثلا ذرات عالم خصلت ولایت مداری دارن. شما میسی نماز، همه ذرات اطراف شما زودن به شما اقتدا میکنن، نمیبینن عمامه نداری که. اونا به عمامه کاری ندارن، اونا به دل کار دارن، به نورت کار دارن، تأثیر میکنن به شما. اونا ولایت مدارن همه، اونا میدونن برای شما آفریده شدن، کوچیک شما. لذا شما از دنیا میری اونا گریه میکنن. اینقدر گریه مؤمنین سخت، گریه این ذرات اطراف شما سخته که حالا یه چند شب پیش در این باره یه کمی صحبت کردیم، دوباره یه کمی اشاره کنم. یه مؤمنی از دنیا میره، آسمان بالای سر او که شاید این آسمان فیزیکی نباشه، گریه میکنه، میگه خدایا دعا و مناجات این بنده تو از اینجا عبور میکرد، ما به او سرگرم بودیم. خب او رو بردی پیش خودت، او خوششه، تو خوشته، عزیز تو بردی پیش خوده، ما چه خاکی به سرمون بریزیم اینجا؟ ناراحتن، میگن جای خالی دعا و مناجات اونو چیکار کنیم؟ بعد خداوند متعال در روایت داره یه ملکی رو میآفرینه جای این بنده مؤمن خدا عبادت کنه، دعا بخونه، هر کار خوبی میکرده چی بوده، نماز چجوری میخونده. بعد صدای نوار این تا روز قیامت هست، ثوابش هم برای اون آقا مینویسن. بعد این ذرات زمین و آسمان میگن حال خوب شد، الان خوب شد. عادت میکنن به مؤمن. لذا تعجب نکنید اگر کبوتر ولایت مداره. اصلا این ولایت مداری یه جوری خصلت اونهاست، چون اونها درستن کارشون دیگه. اونها که ابلیس نیستن مرض داشته باشن میگن ما سجده نمی کنیم. اونها همه سجده کردن، اونها همه سجده کردن بر ابناء آدم، یعنی بر وجود شریف هر انسانی. خب اگر ما یه محبت قوی تو دلمون داشته باشیم، محبت‌های دیگر رو تحت تأثیر قرار میده. اون وقت چیکار میکنه؟ همه اونا رو جاودانه میکنه، همه اونا رو نگه میداره، فریز میکنه. فریز حالا کلمش خوب نیست، هم غربیه هم مثلا نگه میداره، جاودانه میکنه، همون جاودانه میکنه خودمون. منتها میدونید چرا من از جاودانه میام کنار یه کلمه دیگه محاوره‌ای دنبالش هستم؟ چون اصلا این کلمه جاودانه میکنه تو محاورات ما نیست. اصلا کسی نمیخواد چیزی جاودانه بشه، اصلا کسی از جاودانگی حرف نمیزنه، در حالی که بزرگترین درد بشر جاودانگیه. بارها در قرآن کریم آمده وقتی کسی وارد بهشت میشه، اولین جمله‌ای که بهش میگن، یکی از جملات اصلی که بهش میگن اینه: فادخلوها خالدین. بفرمایید اینجا دیگه جاودانه اید. آدم همه چیشو باید جاودانه بکنه، و الا اندوهش، خوشیهای خودتو جاودانه نکنی اندوهش میکشدت، بعدن خاطراتش دلت میگیره، بیچاره میکنی خودتو با خاطراتت. خاطراتتو جاودانه کن. خاطرات جاودانه دیگه دلگیر نیست، همش هست. عکسشو ببینی حسرت نمیخوری، هست، من از دست ندادم. نمیدونید چی میگم، نمیدونید چی میخوام بگم، چون من خودم زبانم الکنه، ناتوانم از گفتن. آیون شما شده یه خاطره شیرینی بعدن دلتون براش تنگ بشه؟ بله. دیدید گاهی دل آدم حتی شدیدن میگیره؟ بله. خب ما نباید دلمون بگیره، خاطره شیرین چرا باید موجب بشه من دلم بگیره؟ خاطره تلخ که ناراحت میشی، بعد ناراحت میشی. خب خاطره شیرین، بفرما اینم شیرین، اینم که دوباره دلت گرفت که یادش افتادی. برای اینکه هیچ خاطره ای نه تلخیش بمونه نه شیرین باشه و بعدن دلت بگیره به یادش، آه آه جوانی کجای، اصلا جوانیت حاضر باشه، تلخیاش هم همه بره، همه کاراتو به خاطر خدا انجام بده. ببخشید یه شعار دینی دادم. به خاطر اون محبت مرکزی همه این علاقه ها رو تنظیم کن. مثل کسی که غذا خورده و الان سیره، با خاطراتت برخورد می‌کنی. آخ جون چه کیفی کردم، آه صابی سیر شدم، الحمدلله چه لذتی بردم از این غذای خیلی خوشمزه‌ای بود، دیگه نمیگی آه چه غذای خوشمزه ای بود، یکمی گریه کنم در خاطرش. نه اصلا الان تو معدت هنوز خاطرات شیرین مثل غذایی که الان تو معدته و سیرابت کرده، هنوز داری لذت میبری ازش، شیرینیش تو کامت مونده میمونه. نیاز به خیال پردازی متوهمانه هم نداری، هست، حاضره. یک محبت قوی تمام محبت ها رو سامان میده. وقتی تمام محبت ها به خاطر اون محبت اصلی و مرکزی سامان یافت، وقت دیگه واقعا هیچ تلخی تو زندگی آدم نخواهد بود، هیچ حسرتی تو زندگی آدم نخواهد بود، هیچ شیرینی هم غایب نیست. وقتی فرمودید شما که چه احساسی قوی ترین احساس آدم میشه، بگید، خواهش میکنم کمکی بکنید. قوی ترین احساس این آدم که حسرت گذشته نداره، غم خاطره شیرین از دست رفته نداره، طبیعتا نگران آینده هم نیست دیگه، طبیعتا آرزوی کسی هم، آرزوی رسیدن به چیزی هم نداره که مثلا اون آرزوی جوری دلشو بکشه به اون سمت ببره. یه همچین آدمی که یک محبت قوی مرکزی داره که بقیه محبت‌هاش سامان یافتن تحت اون محبت، وابسته شدن به اون محبت، قوی ترین احساسش چیه که همش دیگه باهاش سرگرمه؟ شکر. شکر. به خاطر شکر اشک می‌ریزه، به خاطر شکر بال در میاره، به خاطر شکر قواسی میکنه در اعماق حقایق عالم، به خاطر شکر بال در میاره، آزاد، رهاست، به خاطر شکر امنیت داره، به خاطر شکر همه چی. اصلا دیدید قیافه آدمای شاکر فرق میکنه با بقیه؟ یه جورایی اصلا فرق میکنن، اینا میشه رو قیافه‌شون تشخیص داد. کوچکترین نگرانی اطراف پلک آدم خودشو نشون میده، کوچکترین حسرت، کوچکترین حسادت، کوچکترین حرص، کوچکترین هر چی. بعد شکر باز میکنه آدمو، دیگه فقط مونده تشکر میکنه دیگه، چون اون محبت، ببینید گم نکنیم بحثو، چون اون محبت قوی مرکزی اومده چیکار کرده؟ خاطرات تلخاشو شیرین کرده، شیریناشم موجب نمیشه که تو قصه آه جوانی کجایی که یادت بخیر، آه آن خاطره شیرین که من دوست داشتم آن خاطره را جاودانه بکنم. خاطره شیرین جاودانه نمیشه، دورانش میگذره، بعد میگذره دلت میگیره. بیا به خاطر خدا زندگی کن، این هم شعاره. به خاطر خدا زندگی کردن امکان نداره مگر اینکه به خدا شدیداً محبت پیدا بکنی، همه محبتات خود به خود تحت تاثیر اون قرار بگیرن. عرضم رو تمام بکنم. چرا زینب کبرا سلام الله علیها برگشت به عبیدالله ملعون اون گونه جواب داد؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، من چیزی جز زیبایی ندیدم. واقعا بعضی ها ما ممکنه تصور بکنیم که زینب کبرا سلام الله علیها غمشون از جنس غمهای دنیایی بوده. باور کنید اینجوری نیست. درک کردن غم حضرت زینب سلام الله علیها ممکنه برای عوام سخت باشه. من یه راهنمایی بکنم، البته من کوچکتر از شمام که بخوام راهنمایی کنم، در مقام بحث داریم میگیم. شما چرا برای امام حسین گریه میکنی؟ مستقیمن ایشون پدر شما بودن، مستقیمن ایشون برادر شما بودن، خاطراتی در زندگی با ایشون دارید، محبتشون رو چشیدید؟ نه. چرا میسوزید برای امام حسین؟ نور امام حسینه، عظمت معنوی امام حسینه، هر کسی رو سر ببرن شما اینجوری گریه میکنی براش؟ هر مادری بچهش هم سر ببرن اینجوری گریه نمیکنه که ما برای امام حسین گریه میکنیم؟ مادری بچهش رو هم سر ببرن چند سال گریه میکنه دیگه؟ چقدر گریه میکنه؟ غم تو دنیا محدوده، غمای مصیبت هم محدوده. بعد نمیتونه این مادر نسل به نسل منتقل کنه این گریه رو. بچهش میگه مامان آروم باش بس دیگه. ولی عشق برای امام حسین از جنس نوره، از جنس عاطفه انسانی صرف محدود روابط بین الاثنینی بین آدم ها نیست، از یه جنسیه. شما یه ذره نور تو وجودت باشه، چون بی احترامی شده به نور مقدس ابا عبدالله الحسین، ابا عبدالله الحسین آه کشیده از غربت، شخصیت یک امام بهش جسارت شده، نمیتونی تحمل کنی. بعد سر بریده رو بهانه میکنی، انگشت بریده رو بهانه میکنی، دست بریده رو بهانه میکنی، دیگه گریه میکنی. بلا معلومه گریه کنا که برای دست گریه نمیکنن که. یعنی هر کسی سقا باشه دستش قطع بشه همه اینجوری خودشونو میکشن؟ نه دیگه، نیست. یک رابطه نوریه که شما برای امام حسین گریه میکنی. خب این رابطه نوری رو من و شما بیشتر با حسین علیه السلام داریم یا زینب کبرا؟ رضا عبیدالله ملعون خواست زینب رو تحقیر بکنه، برگشت گفت ببین دیدی خدا برادرت رو کشت، خواست داغش رو تقویت بکنه. یه دفعه زینب کبرا از اون عالم نورانی خودش اومد بیرون، این موجود پست عبیدالله رو دید، تو چی میگی؟ تو اصلا چی میفهمی از عالم ما؟ تو چه میفهمی؟ من هر چه دیدم لطف خدا بوده و بس، من غرق شکرم الان. تو چی میفهمی از مصیبت رنج؟ یه جای دیگه هم امشب از یک شخصیتی یاد بکنیم. این همین عبیدالله ملعون همین حرف نیشدار رو به یک شخصیت برجسته دیگه هم زد. مسلم ابن عقیل رو دستگیر کردن با فریب، دندانش رو شکسته بودن آورده بودن، میخواستن او رو سر از بدنش جدا کنن، دیدن مسلم داره اشک میریزه. عبیدالله ملعون گفت ها مرد که گریه نمی کنه، اومدی دنبال حکومت، فکر این چیزاش هم باید میکردی. مسلم ابن عقیل گفت بدبخت، من برای خودم گریه نمی کنم، من برای اون نامه این که نوشتم حسین بیا، من برای اون آقا گریه می کنم. مسلم همون موقع داشت برای روزه امام حسین گریه می کرد، و من برای اون گریه می کنم، برای خودم گریه نمی کنم. بعد مسلم خبر داشت حسین با زن و بچهش داره میاد، اینقدر احساس امنیت کرد. دیگه نصف راه رد شده بودن، از صحرای سوزان عبور کرده بودن. عجب مردم بیوفایی. هی میگفت من وصیت دارم، یه نفر بیاد من وصیت بکنم، هیچکی نمیرفت جلو. عبیدالله ملعون گفت خب بدبختا برید وصیت میکنه دیگه، میخواد از دنیا بره. میترسیدن. ظاهرن یک نفر رفت از اون نامردها، بعد مسلم ابن عقیل بهش برگشت گفت میتونی یه نامه ای بنویسی به حسینم بگوی نیاد؟ اون بدبخت از شدت رزالتش اومد گفت وصیتش این بود. عبیدالله رو مذمت کرد گفت خب بیچاره چرا گفتی، به تو محرمانه گفته بود، براش اهمیتی نداشت این چیزا. خدا هلاک کنه اون بیوفایی مردم کوفه. اون خصلت رو انشاءالله هیچ وقت تو ماها پیدا نشه. مسلم رو بردن بالای دارالاماره، هنوز خیلی ها باور نمی کردن. اولین فاجعه ای بود که رخ داد. کاش با سر بریده مسلم ابن عقیل کوفه قیام کرده بود، کاش این کار کرده بود. کوفه قیام نکرد. کاش اون وقتی که بدن مسلم ابن عقیل رو تو بازار کوفه رو زمین میکشیدن رو میبردن، کوفه قیام کرده بود، کوفه قیام نکرد. همین موجب شد یه روز کوفه سرهای ابا عبدالله الحسین و بچه هاش و بالای نیزه ها مشاهده کنه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.